بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أرشفت كي بحث در واجب غیری و واجب نفسی بود، در تعریفی که از واجب غیری و واجب نفسی ارائه شده. گفتیم تعریف مشهور از این دو واجب این است که واجب غیری واجبی است که غرض از آن توسل به واجبی دیگر نباشد، و واجب غیری واجبی است که غرض از آن توسل به واجبی دیگر باشد. و عرض کردیم اشکالی بر این تعریف گرفته شده. اون اشکال این است که تمامی واجبات برشون فوائدی مترتب است. پس میتونیم بگیم غرض از تمامی واجبات این است که توسل پیدا شود به اون فوائد و به اون آثار، و بنابراین همه واجبات خواهند شد واجب غیری. و گفتیم در پاسخ به این اشکال اینگونه گفته شده که آثار و فوائدی که بر واجبات مترتب است مأمور به نیستند، متعلق امر نمی توانند باشند، برای اینکه خارج از اختیارند. آخوند در پاسخ اینطور فرمودند که درست است که اون اغراض و فوائد خارج از اختیارند، اما از آنجا که به واسطه امور اختیاری میشه به اونها دست پیدا کرد، پس متعلق امر میتوانند قرار بگیرند. همانگونه که میشه امر کرد به ملکیت، امر کرد به عتق، امر کرد به عرض شود که زوجیت و امثال اینها، با اینکه اینا خودشون تحت اختیار نیستند، اما واسطه ای که سبب ایجاد اینها می شود اختیاری است، بنابراین می توان به آنها امر کرد. فلذا پاسخ باید جور دیگری داد. پاسخ این است که هر واجبی که فاعل آن در نزد عقلا ممدوح باشد به خاطر انجام خود فعل، این واجب می شود واجب نفسی. یعنی در واقع هر واجبی که متعلق آن حسن ذاتی داشته باشد، و هر واجبی که انجام خود آن فی حد نفسه مدح عقلایی نداشته باشد، بلکه مدح در چیزی باشد که بر آن مترتب است، این واجب می شود واجب غیری، حتی اگر دارای حسن ذاتی هم باشد، اما به شرط اینکه حسن ذاتیش ملحوظ در هنگام امر واقع قرار نگرفته باشد، که مثالهاش هم قبلا عرض کردیم. این واسه این دومی گفتیم مثالش طهارته. طهارت دارای حسن ذاتی است، اما اگه بهش امر بشود امرش به خاطر این حسن ذاتیش نیست، برای این است که مقدمه برای چیز دیگر قرار میگیرد. برای اولی هم مثالی که عرض کردیم گفتیم مثل نماز ظهر و نماز عصر. نماز ظهر حسن ذاتی دارد خوندنش، اگرچه مقدمه برای خواندن نماز عصر هم هست. این خلاصه مطالبی که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. اما مرحوم میرزای نائینی بر مدعای مرحوم آخوند یه اشکالی وارد کرده. ایشون می‌فرماید که پاسخی که آخوند داده که اشکالو برطرف نمی‌کنه، اشکالو تشدید می‌کنه. وجهش اینه، بر اساس مدعای مرحوم آخوند ما باید بپذیریم که تمامی واجبات هم دارای وجوب نفسی هستند به جهت اینکه حسن ذاتی دارند، هم دارای وجوب غیری به جهت این که مصالح و فوائدی هم که بر اونها مترتب است مطلوب است. نماز هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری. وجوب نفسیش برای حسن ذاتیشه، وجوب غیریش برای چیه؟ برای این که اون مصالح و فوائدی که برش مترتبه اونم مطلوبه. و اگر اینطور باشد ما هیچ واجبی نداریم که متمحض باشد در وجوب نفسی. هر واجب نفسی بخوای پیدا بکنی یا وجوب غیری هم داشت خواهد داشت. و نتیجه این مطلب این است که تقسیم می شود بلاوجه. که ما بگیم تقسیم بکنیم بگیم واجب یا نفسی است یا غیری معنی نداره، تمام واجبات نفسی واجب غیری هم هست. پاسخی که به این اشکال میشه داد این است که درسته طبق مدعای مرحوم آخوند واجبات نفسی وجوب غیری هم پیدا میکنند و نمیشه واجبی پیدا کرد که متمحض باشد وجوبش در وجوب نفسی، اما از اون طرف میشه. یعنی میشه واجبی پیدا کرد که وجوبش متمحض باشد در وجوب غیری. واجبی که فقط وجوبش غیری باشد، حسن ذاتی نداشته باشه، این امکان پذیره. بنابراین تقسیم بلا وجه نمی شود، یک وجهی برای تقسیم می توان پیدا کرد. یه اشکالی هم گرفته مرحوم آیت الله خویی بر مرحوم آخوند. این اشکال اشکال مبنایی است. ایشون می فرماید که این که آخوند ادعا می کنه تمام واجبات نفسی متعلقاتشون حسن ذاتی دارند وجهی برای این مدعا نیست. کی گفته هر چیزی که متعلق امر نفسی شد باید حتما حسن ذاتی داشته باشد؟ بعد می فرماین نقیزهایی اصلا میشه براش پیدا کرد. مثلا امر به ترک اکل و شرب در ماه رمضان، امر به چه تعلق گرفته؟ به ترک اکل و شرب. اگر بگید ترک اکل و شرب دارای حسن ذاتی است، منحصر به ماه رمضان نیست، همیشه باید بگید این کار خوب، صبح باشه، شب باشه، رمضان باشه، رجب باشه، شعبان باشه، هر وقت باشه. و چرا فقط ماه رمضان امر بهش تعلق گرفت؟ بله البته ایشون می فرماید بعضی از افعال هست که واضح هست حسن ذاتی داشتنشون، مثل رکوع و سجود. برای اینکه رکوع و سجود میگن اظهر مصادیق عبادت است، فلذا در برابر احدی به جز خداوند جایز نیست. حداقل در مورد سجده که اینو داریم، در برابر احدی به جز خداوند سجده کردن جایز نیست. اگر آدم سجده کنه موجب کفر است. سجده فقط در برابر خداست. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که میگن سجده بالاترین مرتبه خضوع است، دیگه بالاتر از اون امکان پذیر نیست. بالاترین مرتبه از خضوع در بین افراد متعلق به سجده است، این که آدم به خاک بیفته. و بالاترین مرتبه خضوع اختصاص به خداوند متعال داره. در برابر احدی این حد از خضوع امکان پذیر نیست به جز خدا. برای همین میگه این حسن ذاتی دارد، این حسن ذاتیش معلومه، در برابر خدا آدم به خاک بیفته این حسن ذاتی خود فعل داره. اما اینکه بگیم تمامی متعلقات اوامر نفسی حسن ذاتی داره، نه اینطور نیست. بعد میفرماید البته یه چیزی هست، اونم این که وقتی امر به چیزی تعلق بگیرد وجود امر کاشف از این است که فعل یا ترک مصلحت ملزمه دارد، اما مصلحت ملزمه داشتن فعل و ترک امرون، حسن ذاتی داشتن متعلق امرون آخر، اینا دو چیزه. حالا در ادامه تفاوتش رو میگم در کجاست. این که فعل و ترک مصلحتی داشته باشد یه چیزه، این که بگیم متعلق امر مصلحت ذاتی دارد، حسن ذاتی دارد، این یه چیز دیگه است. دوتا به هم ارتباط نداره. اما بعد از این که امر تعلق گرفت به چیزی یا نهی تعلق گرفت، این که عقل میتواند درک کند که اتیان آن فعل یا ترک آن فعل دارای حسن است، چون مرحوم آخوند اینو مبتنی کرد بر ادراک عقلی دیگه، گفت عقل خودش میتواند استقلالا درک بکند که این دارای حسن است. میگه اگه منظورتون بعد از تعلق امره، بعد از تعلق امر این که عقل میتواند درک بکند که متعلق امر اتیانش مستحسن است و یا متعلق نهی ترکش مستحسن است، این درک عقلی ارتباطی به حسن و قبح ذاتی نداره، بلکه ملاکش آن حسنی است که بعد از تعلق امر بر متعلق آن تعلق مترتب میشه، به اعتبار اینکه فعل آن سبب اطاعت مولاست و امر حکم به اطاعت میکنه، از باب اینکه یکی از مصادیق اطاعت مولاست عقل میگوید امر خوبی است، نه از باب اینکه متعلقش حسن ذاتی دارد. بنابراین نتیجه فرمایش مرحوم آیت الله خویی این است، این که اگر امری امر نفسی بود لزوماً متعلق آن حسن ذاتی دارد و عقلم میتونه اینو کشف بکنه. تازه این حرف درستی نیست. اصل مدعای آخوند، اصل مبنایی که آخوند بر اساس اون پاسخشو بنا کرده، این مبنا مدعای صحیح و تمامی نیست. در واقع حسن ذاتی متعلق یا حسن ذاتی اطاعت، اطاعت که ربطی به اون نداره که. آخوند برای این که بدون بیان کنه که امر نفسی است یا نه، رفته سراغ متعلق نه سراغ اطاعت. اطاعت که در هر چیزی مستحسن. عرض شود که در واقع اشکالی که مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن مبتنی بر یک مبناست. اون مبنا هم اینه که برای اینکه حکم شرعی تعلق بگیرد به متعلقی، لزوماً اینطور نیست که متعلق آن حکم مثل امر باید دارای حسن ذاتی باشد. چه بسا تعلق حکم به یک متعلق نه از باب وجود حسن در متعلق، بلکه از باب وجود ملاک در خود جعل حکم باشد. خود این جعل حکم یک ملاکی دارد سبب رجحان آن شده، فلذا جعل شده، ولو اینکه خصوصیتی در متعلق وجود نداشته باشه. خود متعلق نه، مثل اینکه مولا مثلا برای امتحان عبد، برای اینکه بداند که آیا او انقیاد دارد یا نه، امر بکن. توی اون قضیه گاو بنی اسرائیل اول خدا امر کرد به چی؟ به اینکه یک گاوی بکشید و حالا بر اساس اون ترتیبات مثلا انجام بدید. بعد که اینا هی شروع کردن به ایراد گرفتن، ایراد، خدا هم هی قیود این گاو چکار کرد؟ زیاد کرد. اگه اول امتثال کرده بودند بدون اینکه این ایرادات رو بگیرن، آیا امتثال ام محقق میشد یا نمیشد؟ چرا بعدن قیود رو اضافه کرد؟ اگر قیود دخالت دارند در اینکه حسن ذاتی پیدا کند متعلق امر، از اول باید ذکر میشد و بدون این قیود اصلا امتثالی نباید محقق میشد، امری اصلا نباید تعلق میگرفت. اما بعدن قیود اضافه شد. وجه اضافه شدن قیود چی بود؟ وجه اضافه شدن قیود این نبود که خود قیود مصلحت ذاتی دارند و وجود آنها تأثیر گذار در مصلحت و مفسد است. وجهش این بود که اینا چون ایراد گرفته بودند، خدا میخواست بارشون رو سنگین بکنه. به دنبال سنگین کردن بار این، پس وجه مصلحت در چیه؟ مصلحت در جعل، در اینجا مصلحت در مجعول نیست، در خود جعل. پس اینطور نیست لزوما اگر امر تعلق گرفت به چیزی حتما خود متعلق یک مصلحت ذاتیه دارد. ممکن است داشته باشه، نمیگیم نیست. امکان این که تعلق امر به جهت وجود مصلحت ذاتی در متعلق باشد هست، اما این که بگیم اگر امر امر نفسی شد لزوماً به جهت این است که متعلقش حسن ذاتی دارد، نه اینطور نیست. می تواند به جهت مصلحت در خود جعل باشد. حالا ممکنه اشکال به ذهن برسه که اگر مصلحت مربوط به متعلق نیست و در خود جعله، چه وجهی وجود دارد که این یکی شده متعلق؟ خب چرا اون یکی نشده؟ اینکه ترجیح بلا مرجح لازم میاد. چرا امر به این متعلق تعلق گرفته، به متعلق کناریش تعلق نگرفته؟ اگر بگیم همینطوری گتره‌ای اومده نشسته رو سر این، خب این میشه ترجیح بلا مرجح. پاسخش اینه، ترجیح یک متعلق بر متعلق دیگر نه از باب ترجیح ذاتی آن، بلکه از باب وجود مرجحات خارجی است. مرجحات خارجی ممکنه سبب بشوند که امر به جای اینکه متعلق الف تعلق بگیرد به متعلق ب تعلق بگیرد. لزوما اینطور نیست که حتما باید یک مرجح ذاتی در این وجود داشته باشه تا امر به آن تعلق بگیرد. این مبنای پاسخ مرحوم آقای خوییه و حق اینه که این مبنا قابل التزام هست، اما میشه مدعای آخوند رو جوری توجیه کنیم که با این مبنا هم سازگار باشد. چطور؟ میشه اینطور گفت، این که آخون میفرماید که حسن ذاتی دارد، مراد ایشون از حسن ذاتی فقط حسن ذاتی در متعلق نیست، بلکه اعم است از مواردی که وجوب مسبب است از وجود مصلحت در جعل حکم. این موارد رو هم میگیره. اگر خود این حکم جعلش مصلحت داشته باشه، یک وقت میگی خود متعلقش مصلحت ذاتی دارد، یک وقت میگی نه مصلحت خودش متعلق خودش مصلحت ذات، اما خود این حکمه جعلش مصلحت، هر دو رو داره میگه، یا متعلقش مصلحت ذاتی داشته باشد یا جعل حکم دارای یک مصلحتی باشد، اون مصلحت مصلحت ذات، هر دو رو آخوند داره میگه، حرف آخوند هر دو. به این معنا که اگر مصلحت در خود جعل حکم وجوبی باشد، آن وجوب نفسی است، و اگر مصلحت در چیز دیگری باشد و جعل وجوب به جهت درک آن مصلحت باشد، نه مصلحتی که در خود جعل است، این وجوب می شود غیری. پس میشه یک جوری توجیه کرد فرمایش آخوند رو که بر اساس این مبنا هم سازگار باشه، مگر این که اشکال گرفته بشه به این توجیه که این حرف با ظاهر حرف آخوند سازگار نیست. این توجیه دلیلش اینه، آخوند در وجوب نفسی حسن فعل را گفتند عقلی است. حسن خود فعل، یعنی فعل یعنی چیه؟ اون متعلقه. گفتند عقلی است، به نحوی که فاعل آن با قصد نظر از این که داره متعلق امر شرعی را به جا می آورد، در نزد عقلا ممدوح است. و این حرف سازگار با این نیست که بگیم حسن و مصلحت در جعل است. این ظهور دارد در این که مصلحت در متعلق جعل است. پس این توجیه با ظاهر فرمایش آخون سازگار نیست. نه، امر امتحانی ها که میپذیره، اما آیا این که امر امتحانی وجوب نفسی دارد یا نه، ممکن بگه اونجا اصلا وجوبش نفسی نیست، غیریه، برای اینکه متعلقش دارای حسن ذاتی نیست. یعنی بر اساس این تعریف آخون ممکنه بگه که اونجا امر غیریست. چرا دیگه؟ گفتن وجه تعلق امر به متعلق این نیست که خود متعلق حسن ذاتی، حتی اگر حسن ذاتی هم داشته باشه، اما وجه تعلق این نیست که حسن ذاتی دارد، برای درک حسن چیز دیگری است. اگر اینطور باشه اوامر امتحانیه رو ایشون باید غیری بدونه. عرض شود که یعنی علت تامه است برای جعل حکم، یعنی حسن قبحی که در خود فعل هست و تشریعی هم نیست، تکوینی است، تکوینن خود این فعل دارای حسن است یا دارای قبح است و آن علت شده برای اینکه امر یا نهی شارع به آن تعلق بگیرد. ممکنه که اون که شما میفرمایید ممکن بانع از فعلیت امر بشه، یعنی امر مهمی، امر اهمی در مقام وجود داشته باشه در باب تزاحم بین دو مصلحت. در باب تزاحمه. دروغ حرام است، اما چون حفظ نفس انسان واجب است اون اهم از اینه. عرض شود که اما اشکال اصلی که بر مدعای مرحوم آخوند وارده اینه، حتی اگر ما بپذیریم که تعلق وجوب در وجوب نفسی ناشی از این است که متعلق آن دارای حسن ذاتی است، از کجا میشه کشف کرد این حسن ذاتی رو؟ یه امری به ما رسید از طرف شارع. من نمیدانم نفسی است یا غیری. طبق ملاکی که آخوند ارائه کرده، چون این ملاک فقط ملاک ثبوتی که نیست که، باید یه چیزی باشه که در مقام اثبات به درد ما بخوره، در مقام عمل کارکردی داشته باشه. طبق ملاکی که آخوند به ما ارائه کرده، ما باید بریم سراغ متعلق ببینیم آیا این متعلق دارای حسن ذاتی هست یا نه. از کجا میتونیم بفهمیم حسن ذاتی داره اینا؟ مگه ملاکات احکام و حسن و قبح افعال و ما میتونیم همه رو درک بکنیم؟ خیلی از موارد برای ما قابل درک نیست. این که دارای حسن و قبح ذاتی است یا نه، یا به خاطر درک مصلحت دیگر امر با آن تعلق گرفته، این از کجا قابل درکه؟ از کجا قابل کشفه؟ ممکن است در مواردی نادرن شارع بیاد بیان بکنه با یه بیان دیگری به جز این امر که این فعل حسن ذاتی دارد، این امکان پذیره. اما در نوع موارد ما از کجا کشف میکنیم حسن ذاتی داشتن را؟ از تعلق امر نفسی. از تعلق امر نفسی ما کشف میکنیم که حسن ذاتی دارد. و اگر ملاک تشخیص امر نفسی از امر غیری این باشد که چنین ملاکی در متعلق امر باشد، به این معنا که حسن ذاتی داشته باشد، لازمش دوره. چرا؟ برای اینکه کشف نفسی بودن امر متوقف است بر درک حسن ذاتی، درک حسن ذاتی متعلق. درک حسن ذاتی متعلق متوقف بر چیست؟ کشف نفسی هم نفسی بود. نه دوره، برای ما امکان پذیر نیست هستن. در مقام اثبات بخوایم به این ملاکی که آخوند داده تمسک کنیم. بنابراین در پاسخ به اون اصل اشکالی که وارد شده بود به تعریف، بهتر اینطوری گفته بشه که ملاک غیری بودن واجب این نیست که آیا بر واجب فایده ای مترتب است یا نه. برای اینکه معلوم است که جمیع واجبات نفسیه دارای ملاک و غرضند. مگه میشه بدون اینکه هیچ ملاک و غرضی وجود داشته باشه شارع امر کنه؟ حتما یه ملاک و غرضی وجود داره. در واقع هر فعلی از افعال، هر فعلی از افعال فرد حکیم مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر یک سری علل است. اولین علت در سلسله علل چیست؟ علت غایی، آن غایتی که با این فعل میخواد به اون دست پیدا بکنه، این اولین علت است در سلسله علل. اما از حیث وجودی همین علت غایی میشود چی؟ میشود فایده و در نهایت سلسله واقع میشود. از حیث وجودی چند بار اینو خدمتتون عرض کردیم دیگه، رابطه علت غایی با فایده. علت غایی آن چیزی است که در سلسله علل مقدم بر جمیع علل است، اما وجود آن در خارج آن فایده ایست که بر فعل مترتب می شود و متأخر از فعل است. مثالش هم تا حالا چند بار عرض کردیم خدمتون، کسی که یک منبری می سازه علت قائش مثلا این است که یک واعظی بشنه روی اون منبر خطابه داشته باشه مردم رو وعظ کنه. این اول در نظر می گیره، بعد باقی علل، علل مادی، علت مادی، علت سوری، علت نمیدونم فاعلی، همه اینا رو جور میکنه، این که ساخته شد در نهایت واعظه میشنه اون برای اون علت قائیه که در سلسله علل مقدم واقع شده بود، در نهایت میشود فایده فعل و بر فعل مترتب میگردد. علت قائی لحاظی از اون فایده است که در رتبه سابق واقع شده، اما وجود خارجیش این در واقع وجود علمی فایده علت قائی است، وجود خارجشون فایده هست. که گفتیم برخی از موارد ممکن است اصلا به وجود خارجی هم نرسد، من یه فایده ای رو به وجود علمی در نظر میگیرم اما در عمل در خارج مترتب بر فعل نمیشه. پس جمیع اوامر نفسیه دارای فایده، فایده شون چیه؟ همان چیزی که صورت علمی آن به عنوان علت قائی مقدم واقع شده بر جعل امر. پس منظور از واجب غیری آن واجبی نیست که فایده نداشته باشه، منظور از واجب غیری واجبی است که اتیان واجبی دیگر متوقف بر آن نباشد و این غایات و فوائدی که بر واجبات نفسی مترتب شده اند هیچ کدام در ادله شرعی متعلق امر قرار نگرفتند. واجب من نیستن، تکلیف من نیستن اون غایات. تا بگیم من اگه نماز میخونم برای چیست؟ برای اینکه بتوانم یه واجب دیگری رو بعد از نماز به جا بیارم. اول باید نماز رو بخونم تا بعد از اون بتونم یه من واجب دیگری به جز این ندارم که مترتب بر این باشه، فقط نماز، هیچ واجب دیگری بر این مترتب نشده. درست غایت دارد، درست فایده دارد، اما اون غایت و فایده واجب من نیست، اثر این فعله. بنابراین با توجه به این مطلب یه نکته ای معلوم میشه که بعضی وقتا در اذهان برخی خلط صورت میگیره در مورد این نکته و اشتباه میکنه، اونم این که اگر امری تعلق گرفت به مکلفی که امتثال آن سبب زمینه سازی برای امتثال امر دیگری که متوجه اوست نمی گردد، اون امر برای مکلف می شود امر نفسی، حتی اگر در نزد آمر فعل مأمور، فعلی که مأمور داره انجام میده، مقدمه ای برای چیز دیگر باشد. مثلا اگر مولا به عبد امر کند برای من آب بیار، این امر امر نفسی است یا غیری؟ امر نفسیه. چرا؟ برای اینکه عبد وظیفه دیگری به جز این آب آوردن متوجهش نیست که بگیم آب بیار تا این بعد از آن بتوانی فلان تکلیف را عرض شود امتثال کنی. این امر میشود امر نفسی. اگرچه غرض مولا چی بود از این که عبد گفت آب بیار؟ غرضش این بود که وقتی آب آوردن گذاشتن جلوش بردار و بخور. اما این امری که به عبد تعلق گرفته آیا امر نفسی است یا امر غیری؟ امر نفسی. چرا؟ برای این که تکلیف دیگری عبد ندارد به جز این که این بتواند زمین سازی بکند برای آن تکلیف. یا فرض کنید مولا به زید گفت تو برو آجر بیار، به عمر گفت تو برو سیمان بیار، به بکر گفت تو برو گچ بیار، به خالد گفت با این چیزایی که اینا میارن خونه بساز. امری که به هر کدام بینا تعلق گرفته چه امریه؟ امر نفسیه. چرا؟ برای اینکه هیچ کدام اینها وظیفه دیگری به جز اون چیزی که بهشون محول شده ندارند که این کاری که میخوان انجام بدن امتثال این امر زمین سازی بکند برای امتثال امر دیگر. من ممکن است زمین سازی بکنم برای اینکه شما امتثال کنید امر خودتو، اما این سبب نمیشه امری که من دارم امتثال میکنم امر غیری باشه. من هر کسی باید وظیفه خودش باشه، من امر نفسیه. اگرچه زمین سازی است برای امتثال فرد دیگر. پس ملاکی که وجود دارد در امر نفسی و امر غیری اینه، برای اینکه امر غیری باشد حتما باید دو امر متوجه مکلف بشه اقلا، به طوری که امتثال یکی از آنها زمین سازی کند برای امتثال دیگری. اما در امتثال امر نفسی آن امری است که امتثال آن زمین سازی برای همین مکلف نمی کنه تا اینکه امر دیگری را که متوجه خودشه امتثال کنه. اونجا دیگه امر غیری نخواهد بود. پس هر وقت خواستید ببینید آیا امر نفسی است یا غیری، اینو باید در نظر بگیرید. آیا به جز این تکلیفی که متوجه این شده تکلیف دیگری هم دارد؟ اگر دارد آیا این تکلیفی که داره انجام میده زمین سازی میکند برای آن تکلیف، به طوری که تکلیف دومو نمیتونه انجام بده مگر اینکه اینو انجام بده یا نه؟ و به نحوی است که اگر تکلیف دوم نباشد اصلا تکلیف اول نخواهد بود، منتفی خواهد شد. یعنی تنها ملاکی که در این هست فقط این است که تکلیف دوم به جا بیاره. اگر به نحو دوم باشد می شود غیری، اگر به نحو اول باشد می شود نفسی. بله بعضی وقتها ممکن است شما دو تا تکلیف داشته باشید، تکلیف اول زمین سازی کند برای تکلیف دوم، به طوری که تکلیف دوم رو نمیتونی به جا بیاری مگر با اعتبار تکلیف اول. اما این گونه نیست که اگر تکلیف دوم منتفی باشد دیگه تکلیف اولم بشود بلاوج. حتی اگر تکلیف دوم منتفی باشد هم تکلیف اول وجه دارد، اون وقت این تکلیف اول هم دارای جهت نفسی است هم دارای جهت غیری. مثل نماز ظهر، نماز ظهر هم جهت نفسی دارد هم به نسبت به نماز عصر جهت غیری دارد. واجب شرعی داریم صحبت میکنیم دیگه، اطاعت واجب مترتب بر تعلق امره. تا وقتی امر نیامد که ما بحثمون در این است که یه امری اول باشد برای اینکه عقل گفته اطاعت کن، اطاعت اون متوقف بر اطاعت یه امر دیگر باشد، اطاعت کردن متوقف، وگرنه خود نفس اطاعت که اصلا امر عقلی ربطی نداره به بحثم. بنابراین با این بیانی که عرض کردیم معلوم میشه که واجب نفسی و واجب غیری رو به چه ترتیبی میتوان از هم تشخیص داد. اما یه راه حلی هم مرحوم ناینی ارائه کرده که انشالله جلسه بعد بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.